ما آماده کردن با هم بشنویم. فراکسیون ورزشی، دریچه‌ای از خانه ملت به سوی ورزش، با هم بشنویم.
فراکسیون ورزش.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه فراکسیون ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که هفته دیگر آمد. باز هم در قالب برنامه ویژه فراکسیون ورزش از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید این برنامه به بهانه آغاز دور جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی داره تقدیم حضورتون میشه، انتخاباتی که انشاءالله به صورت پرشور روز جمعه 11 اسفند سال جاری برگزار خواهد شد. چند وقتی است، چند هفته است، روزهای پنجشنبه ما خدمت شما میرسیم تا در مورد مجلس و ورزش از زوایای مختلف صحبت کنیم. به هر حال سرفصل‌های متفاوتی رو در حوزه ورزش میتونیم راجبش در واقع صحبت کنیم و تمرکز کنیم، که امروز هم طبق روال هفته‌های گذشته راجب یک موضوع مشخص صحبت خواهیم کرد. خب عزیزان، بحثی که امروز در برنامه فراکسیون ورزش به دنبالش هستیم و انشالله که دیدگاه کارشناسی رو هم در این زمینه دریافت خواهیم کرد، در مورد مجلس و توسعه ورزش در مناطق محروم هست. خب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فی نفسه وظیفه ویژه‌ای خواهند داشت در زمینه توسعه و به نوعی توزیع عادلانه منابع مالی و اعتبارات در حوزه‌های تحت نمایندگی خودشون، و طبیعتاً باید مراقبت‌های لازم رو انجام بدن که مناطق محروم یا به اصطلاح کم برخوردار مورد غفلت قرار نگیرن.
فراکسیون ورزش و توسعه ورزش در مناطق محروم. کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان گفت یکی از راه‌های توسعه ورزش توجه به مناطق محروم و روستایی است که استعدادی خوب دارند و نیاز است که ورزش کشور در این زمینه بیشتر فعالیت کند. ایشان در مورد انتظاراتش از مجلس آینده هم گفت انتخابات مجلس مورد توجه نظام و برگرفته از انتخاب مردم است. امیدوارم حضور پرشور مردم را شاهد باشید. قطعا مجموعه نمایندگان در قانونگذاری و نظارت می توانند به ما کمک کنند. یک پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت توسعه ورزش در مناطق محروم باید مبتنی بر آمایش سرزمینی باشد، به نحوی که در کنار توزیع عادلانه خدمات، توسعه قهرمانی و همگانی ورزش شکل گیرد. رسول نظری افزود لازم است که توزیع عادلانه اعتبارات و افزایش زیرساخت‌های ورزشی بر اساس مقیاس‌های وسعت و جمعیت در نواحی مختلف باشد و این امر راهکاری جز مطالعات دقیق و آمایش سرزمینی ندارد.
مهمانان حضوری برنامه: دکتر فاطمه نادریان، دکترای مدیریت ورزشی و پژوهشگر پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
غلامرضا جعفری، کارشناس مسئول دفتر توسعه ورزش روستایی.
خیلی ممنونم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان عزیز و محترم برنامه فرکسیون ورزش. برای همه آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
دکتر سعید مقدم بقا، دکترای مدیریت ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد چابهار و رئیس انجمن کوکو.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم و همچنین مهمانان گرانقدرتون که در استودیو حاضر هستند.
همونطوری که فرمودید، موضوع بحثمون در این جلسه نقش مجلس در توسعه ورزش مناطق محروم هست.
بله.
اگر اجازه بفرمایید، من میخوام محور صحبتام رو به صورت مشخص ببرم به سمت قوانین و مقرراتی که ما توی این حیطه داشتیم. در قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور در بند سوم از اصل سوم اومده بیان کرده که آموزش، پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه افراد در تمام سطوح مورد تاکید هست و باید بهش توجه بشه و اینکه تربیت بدنی و آموزش و پرورش در کنار یکدیگر قرار گرفتن حاکی از اهمیت فراوان ورزش و فعالیت بدنی هست. در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت و ورزش و جوانان هم به خاطر تاکید بیشتر بر این موضوع مقرر شده که اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی به منظور تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح جزء وظایف وزارت ورزش و جوانان هست و در بند 15 همین ماده تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور حداکثر تا 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون جزء وظایف وزارت ورزش و جوانان بیان شده.
بله.
تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی اقدام خیلی مثبتی بوده، اما اینکه چرا پس از گذشت 3 سال از تصویب این قانون اقدام خاصی در جهت تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش انجام نشده، این خودش جای سوال هست که من در ادامه بحثم بهش میپردازم.
البته جدیداً جناب دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون، یه اشاره‌ای به این بحث آمایش سرزمین کردن و حتی تاکید داشتن که دولت تا 4 ماه آینده این رو باید به جمع‌بندی و نهایی خودش برسونه.
بله.
حالا اینم آخرین خبری بود که گفتم عرض کنم.
درسته.
بله.
چون توی قانون مقرر شده که حداکثر تا 6 ماه، ولی الان 3 سال گذشته.
3 سال گذشت. بله.
علاوه بر این قوانین، پس از انقلاب اسلامی ما قوانین برنامه 5 سالی توسعه اقتصادی اول تا 6 رو داشتیم که تصویب و اجرا شدن و الان هم برنامه 7 در دست بررسی هست، ولی هنوز خب نهایی نشده برنامه. همونطور که مستحضرید، اقتضای تدوین این برنامه ها برنامه ریزی در راستای اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی در سطح سیاست گذاری برای توسعه همه جانبه کشور هست. حالا من جایگاه ورزش در این قوانین رو که چه نقشی در توسعه دارن رو به تفکیک اگر اجازه بفرمایید.
بله، بفرمایید.
در برنامه اول توسعه که برای سال 1368 تا 1372 بوده، در اون زمان چون کشور ما درگیر بازسازی ها و خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی بوده، خیلی در این قانون به ورزش تاکید نشده. فقط در 2 جای قانون هست که واژه ورزش اومده و به صورت کلی همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت های تربیت بدنی خاص خواسته بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن و اوقات فراغت عموم مردم جز خط مشی این برنامه بیان شده. در قانون برنامه دوم توسعه که برای سالهای 1374 تا 1378 بوده، برای این موضوع به این صورت بهش اشاره شده که به منظور توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای در روستاها در طول برنامه یه سری اقدامات مقرر شده که یکی از اون اقدامات احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی، آموزشی، تربیتی، هنری و ورزشی در مراکز جمعیت نقاط محروم کشور بوده و همانند برنامه اول توسعه در این قانون هم عیناً اشاره شده که همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت‌های تربیت بدنی خصوصا بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت اینجا هم مورد تاکید قرار گرفته. در برنامه سوم توسعه که برای سالهای 1379 تا 1383 بوده، در ماده 155 اینطور مقرر شده که به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف از کالاها و خدمات فرهنگی ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابری ها اجازه داده شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخص ها و استانداردهای مربوط به بهره‌مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی رو متناسب با ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیایی هر یک از مناطق حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم توسعه تهیه کنن و همراه با راه حل های مناسب به هیئت وزیران ارائه بدن. و در بند
خب، اگر موافق هستید بقیه موارد رو توی بخش بعدی که خدمت شما هستیم خانم دکتر نادریان اونا رو مرور بفرمایید تا انشالله سراغ سایر مهمانان عزیز دیگرمون هم بریم و خدمت شما خواهیم.
خب من یه مقدمه ای رو عرض میکنم
بفرمایید.
جناب علی و سایر مهمانان عزیزم منو یاری کنن در به اصطلاح بهتر آشنا کردن مردم با موضوع کارمون. همینجوری که استدار دارین، خب چارچوب سیاست ها، برنامه ها و راهبرد های حوزه های مختلف مبتنی است بر یک چراغ راهی که ما ازش به عنوان فرصت های قانونی در قالب اسناد بالادستی یاد میکنیم و قطعا با توجه به اون ضرورت ها و نیاز ها و چالش هایی که ممکنه در هنگام اجرای بعضی از فرصت ها به وجود میاد نیاز به بازنگری و بازمهندسی داره. در قانون اساسی فرصت ویژه‌ای رو لحاظ کردن، نسل سوم قانون اساسی که ورزش رایگان و تربیت بدنی و آموزش پرورش رو به صورت رایگان لحاظ کرده. در قانون برنامه های مختلف به ویژه برنامه چهارم، پنجم، ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرصتهایی رو برای محرومیت زدایی، توازن برخورداری از فرصتهایی که حق قانونی هر شهروند هستش مورد امعان نظر قرار گرفته، ولی خب قطعاً با توجه به یک سری چالش هایی که ناخواسته بخشش شما بهتر از من واقفید نشأت گرفته از تحریم ناجوانمردانه است که اعمال شده و بخشش هم خب نمیخوام رو درباسی داشته باشیم ناشی از سوء مدیریت من جعفری بوده که به نوعی نتونستیم اون اثر بخشی و بازخورد مطلوب رو در جهت استفاده مطلوب از این فرصت‌های قانونی و مورد انتظار مردم برنامه‌ریزی و به اجرا در بیاریم. یه نکته‌ای رو عرض کنم جناب آقای نوروزی، خب بعضن با توجه به موضوعیت برنامه بحث مجلس و مناطق محروم، من میخوام نگاه بزرگواران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و به ویژه خود دولت رو معطوف به این نکته بدارم که بخشی از حوزه مناطق محروم، من میخوام به لحاظ برخورداری از امکانات رو بگم، چون به لحاظ قداست، کرامت و شخصیتشون
تمرکزمون صفر به ورزش شده دکتر.
بله.
اینو فراموش نکنید.
بله.
که این که
بله. برخورداری از امکانات ورزشی مستلزم یک سری زیرساخت هاست. و این مستلزم همیاری و همکاری دو سویه است. ما تو مناطق محروممون خب با توجه به ضرورت طرح آمایش، چون گستردگی در حوزه، حالا من بخشی از این مناطق محروم رو میخوام با عنوان روستاها ازش یاد کنم، چون تو این زمره قرار میگیرن و برخی از روستاها برخوردارن از امکاناتی که حالا در اون حداقل تعریف شده، و به همین خاطر جامعه مولدی در این حوزه مستقر و به نوعی ثبات شخصیت بهش میده که به عنوان جامعه مولد کشورمونه. یعنی اگر به حوزه ورزش توجه کنیم که به عنوان یک موضوع میان رشته‌ای و میان بخشی میتونه به بخش فرایندهای مبارزه با معضلات اجتماعی، رونق اقتصادی و به نوعی اون مباحث و حتی سیاست‌هایی که برخی سیاسیون دنبال میکنن تو این حوزه رو میتونیم مدیریت و دنبال کنیم. خب شاید یه بخشی از صحبت‌ها معطوف بشه به سرانه فضای ورزشی، بله، مبتنی بر راهبردها و سیاست‌ها برای هر شهروند ایرانی سرانه تعریف کردن، ولی میخوام این رو کامل‌تر کنیم که از این به بعد مبتنی بر زمان دسترسی این سرانه رو باید لحاظ کنیم. خب با توجه به گستردگی روستاها، با توجه به پراکندگی بالاشون، عدم تقارن جمعیت، نسخه واحدی نمیتونستیم تعریف داشته باشیم. به همین خاطر اگر بخشی از برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه روستا رفع محرومیت زدایی نتونست اونجوری که باید و شاید اثر بخشی از خودشون نشون بده، چون در قالب یه نسخه واحد دیده میشون و همینجوری که
اگر بحث آمایش رو جدی بگیریم، شاید اون بحث توازن و تخصیص و توزیع عادلانه هم خود به خود اتفاق بیفته.
قطعاً، چون ببینین این چراغ راهی میشه که شما میخوای سیاست ها تو مبتنی بر نیازهای اساسی برنامه‌ریزی کنیم. نمیگیم مثلا من جعفری با توجه به تجربه و سابقه‌ای که دارم میگم که این کار رو انجام بدیم، آیا این کار مبتنی بر نیاز و اون زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اقبال مردم برنامه‌ریزی شده یا نه. ولی من انتظار ویژه‌ای دارم که دولت مردان، به ویژه بزرگوارانی که در مجلس شورای اسلامی به امر خدمتگذاری به مردم شریف ایران میپردازن، این عنایت رو داشته باشن. ورزش مقوله ایست که میتونه در عرصه‌های مختلف از خودش تأثیرگذاری داشته باشه. اگر قرار بر اینه که امکانات و زیرساختی در مناطق روستایی تعریف بشه در مناطق محروم، من اینم میگم مبتنی بر یک نگاه مهندسی که اگه بر فرض بر حسب یک شرایطی روستا تبدیل به شهر شد، جامعه روستایی حالا ممکنه به واسطه شرایط اقلیمی خالی از سکنه شد، بتونیم این امکانات رو مجدداً بازمهندسی داشته باشیم. ما پول داریم، بله، ولی قرار نیست پولمون رو همینجوری بی خودی خرج کنیم
یا ندونیم کجا باید خرج کنیم.
بله، باید بریم مبتنی بر یک نگاه جامع و علمی و منطقی برنامه ریزی داشته باشیم، مخصوصاً تو این حوزه، و از فناوری روز هم بهره‌مند بشیم، تجارب جهانی را به کار بگیریم که به مقصودمون برسیم.
ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، از سلامتی تا افتخارات ملی و جهانی با فراکسیون ورزش. ورزش از خانه ملت چه انتظاری دارد؟ فراکسیون ورزش هر پنج شنبه ساعت 18:30 تا 20، رادیو ورزش FM 92 مگاهرتز.
قبل از اینکه اصلا وارد جدی بحث بشیم، یه توضیح کوچیکی در مورد فعالیتتون به عنوان رئیس انجمن ورزشی کوکو ایران دیگه، درسته؟ بفهمید که شنونده ما هم شاید از همون لحظه‌ای که من معرفی کردم این سوال در ذهنش ایجاد شد.
خواهش می‌کنم. بنده سعید مقدم بقا هستم، از قهرمان ملی ورزش که در رشته کبدی هم قهرمان آسیا و جهان شدم.
احسنت.
منطقه ای هم که زندگی میکنم دقیقا یه منطقه محروم در سیستان و بلوچستان هست، اصالت هم سیستانی است و کل سیستان و بلوچستان که میدونی دیگه بافت جمعیتیشون
بله
3 میلیون نفر جمعیت داره که 1,550,000 توی روستا زندگی میکنن و بیشتر جمعیت جوان هم داره. ورزش کوکو هم یه ورزش هندی است که سابقهش به هند باستان برمیگرده. و از 1982 تو بازی آسیایی دهلی بازی شده، این مسابقات حضور داشته. پشت‌بندش هم مسابقاتش در سطح آسیا و جهان به صورت مرتب برگزار می شده. اما نقطه قوت این ورزش تو کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا، هند و بنگلادش و سریلانکا و نپال خیلی خوبن. حالا مقر کنفدراسیون آسیا و جهانش هم کشور هندوستانه. توسعه‌ای که دادن به سمت شرق آسیا بوده، کره، ژاپن، مالزی، سنگاپور، تو این صنوات جدید حالا غرب آسیا هم فعال شده که ایران به عنوان پایلوت آسیای غرب و آسیای میانه معرفی شده. ما هم این رشته رو در 1401 اینجا به ثبت رسوندیم. زیر مجموعه فدراسیون ورزش روستایی و بازی بوم‌محلی فعال هست. ورزشی که نیاز به توپ و تور و سالن و فضای خاصی نداره، تو زمین خاکی روباز بازی میشه. بردیم به سمت فدراسیون ورزش روستایی که بتونیم از منطقه کوچیک و روستایی شروع کنیم. یه ورزش تیمی، یه ورزش پرهیجان فکری، فاکتورهای جسمانی، سرعت و چابکی و انشالله که بتونیم حالا تو بحث بانبان آقایون مسابقات رمی کشور داشتیم و لیگ و تیمای پایش هم داریم برگزار میکنیم. حالا بر قوانینش انشالله یک وقتی خدمتتون هست.
انشالله دفعه اولیست که ما در رادیو ورزش داریم راجع به این ورزش صحبت میکنیم که جالب هست. حالا انشالله شاید نیاز باشه که بیشتر خدمت شما باشیم. خب بریم سراغ بحث اصلی مونای دکتر مقدم بقای عزیز. با توجه به اینکه دیگه خودتون فرمودید، دیگه خودتون از یک منطقه به اصطلاح محروم یا کم برخوردار در واقع روش کردید، هم تحصیلات آکادمیک و عالیه رو پشت سر گذاشتید، هم از قهرمانای خوب رشته کبدی بودید. حالا داریم در مورد مجلس های دکتر صحبت بکنیم و انتظاراتی که از مجلس هست در حوزه توسعه ورزش در مناطق محروم. چه نکاتی به ذهن شما میرسه که قطعا قابل استفاده شنونده ما خواهد بود؟
خواهش میکنم. مباحث مختلف جامع و کاملی رو آقای دکتر جعفری و خانم دکتر فرمودن تو بحث های برنامه توسعه اول تا ششم، که حالا چالشی که وجود داره تو بحث برنامه هفتم توسعه است که عمده تمرکز مجلس و دولت تو بحث محرومیت زدایی در برنامه های چهارم، پنجم و ششم بود که اونم دیدین که به صورت ناقص و یا عملا انجام نشد. حالا مباحث آقای دکتر جعفری فرمودن تو بحث های سوء مدیریت، تحریم و یا عوامل دیگه که تو این زمینه نقش داشتن. اما خب یه استانداردی برای بحث سرانه ورزش تعریف شده است که ما تو همون مباحث استانداردش هم می‌بینیم که تو سطح کشور مشکل داریم. این بحث زیر ساختی و طرح آمایش و سانه ورزشی اولویت اول این قضیه است که باید در مجلس آینده به این بیشتر پرداخته بشه. من معتقدم که افراد تخصصی باید در فراکسن ورزش حضور داشته باشن یا کارگروه‌های کمیته‌های تخصصی بیشتر تو این زمینه ورود کنن.
افراد تخصصی که میفرمایید دارید دکتر، یعنی افرادی که خودشون سابقه مدیریت ورزشی یا ورزشکار بودن دارن یا تحصیلات آکادمیک دارن؟
دقیقاً مدیریت ورزش اولویت اول مد نظر من هست که این میتونه بیس کار، نقاط قوت و ضعف، تعدید و فرصت و خب پیش‌زمینه ذهنی دارن و بیشتر به کار میان میتونن انجام بدن. طبق آمار رسمی که اعلام کردن سرانه فضا ورزشی هر ورزشگاه تو ایران 1 متره یا با مجموعه فضای سرپوشیده و فضای روباز و نادای مختلف آموزش پرورش و شهرداری ها حدود 1 متر هست که حالا تو کشورهای پیشرفته که میکنیم میبینیم ژاپن 8 متر فضای ورزشی داره یا تا 10 متر بعضی دان این فضا در کشورهای توسعه یافته هست. یک سری طرحهای نیمه تمام و که کارشون مونده روی زمین یا طرحهای مصوب داریم که خود وزارت ورزش بیش از 3,500 طرح نیمه تمام اعلام کردن و این تأسیس اماکن جدید به صورت من یک کار منسوخ و پوسیده هست با تعامل بیشتری بشه برای اینکه بتونیم این فضای ورزش رو با همون کار کارشناسی و طرح آمایش بتونیم پیش ببریم. خب اولویت ورزش کشور ما تو بحث ورزش روستایی هم میبینین که ما الان یه نمونهی که من الان خدمتون هستم، یه جام پرچم فدراسیون ورزش روستایی طراحی کرده، پارسال 350,000 شرکت کننده داشت در یک رشته ورزشی مینی فوتبال.
بله.
که تقریبا 27,000 تیم تو این مسابقات شرکت کردن، یک استقبال خوبی تو این زمینه و میبینین که
این نشوننده چه ظرفیتیه در
اصلا ما 6 نفر از تیم ملیمون از این جام پرچم معرفی شدن تو مسابقات جهانی ترکیه شرکت کردن تو همین اردیبهشت 1401. امسال این رشته رو ارتقا دادن، حالا کاراته و دو میدانی اضافه شده تو این بس، ولی میطلبه که این حالا تو فدراسیون ورزش روستایی که یه جلسه داشتیم بر اساس طرح آمایش این پیش بره و صحبتی که اونجا داشتیم بر اساس ارتباط رؤسای فدراسیون ها این رشته ها انتخاب میشن، در صورتی که شاید حالا بعضی از این رشته ها خب زیاد توجیه نداشته باشه.
آقای یا... دکتر مقدم بقا، مجلس اینجا چه کار میتونه انجام بده؟ مواردی که شما میفرمایید در واقع یه جورایی هم دارید مرور میکنید مسائل رو، هم یه جورایی در واقع زیر پوستی نقدهایی هم داره مطرح میشه. بالاخره مجلس این وسط چگونه میتونه ایفای نقش کنه که ورزش رو ببره به مناطق محروم به صورت جدی و واقعی؟
در خود مجلس خب کمیسیون های مختلفی فعال هستن و حتی کمیسیون مناطق محروم هم داریم توی مجلس که میتونه نقش ایفا کنه، اما روی صحبت ما تو کمیسیون فرهنگی و فراکسیون ورزش مجلس هست. یک بودجه ای فکر کنم همین سال گذشته تزریق شد به فدراسیون ها که مبلغ ناچیزش به فدراسیون ورزش روستایی از طریق سازمان برنامه بودجه و از محل بودجه عمومی هدفمندی یارانه ها تزریق شد.
علت اینه که همش نگاه ما به ویترینه دیگه، همش به قهرمانی و مدال و المپیک و اینهاست.
اصلا بحث اصلیش اینه که ما نتیجه گراییم دیگه، عملا برنامه بلند مدت اصلا مد نظر نیست و این خیلی ضعف بزرگی تو این زمین هست. به نظر میرسه که این به صورت جزیره‌ای این بحث و سلیقه‌ای میان این طرح‌ها رو، ولی اگر این یک قانون بشه و همیشه اینو داشته باشیم و بر اساس اون مکمل اعتباراتی که حالا وزارت ورزش داره و کمیته ملی المپیک داره، این فراکسیون هم بیاد ورود کنه تو این زمینه و از طریق کار کارشناسی، یعنی عملاً بتونه یک دیتایی داشته باشه، اطلاعات اولیه داشته باشه و
زیر چی بعد الان در اولویت باشه، اینم در موردش صحبت کنید که در واقع مجلس اگر قراره توی این حوزه مناطق محروم و به ویژه ورزش مورد بحث ماست نقش اصلی ایفا کنه، چی رو باید تو اولویت قرار بده؟ همون موردی که آقای دکتر جعفری و به نوعی هم خانم دکتر نادریان اشاره کردن در مورد بحث آمایش رو باید دنبالش باشه به اولویت قرار بده، یا همون یه بودجه‌ای که به همه استانا داری به صورت یکسان میدی ظاهرش هم عادلانه است ولی اگر درست تخصیص پیدا نکنه، به جا تخصیص پیدا نکنه، عملاً اون بودجه هم مصروف جای مناسب نخواهد شد و هدر رفت خواهد داشت. این یعنی اولویت هم برای ما آقای دکتر بفهمید از منظر خود.
اینی که آقای دکتر جعفری هم فرمودن یه پراکندگی جمعیت داریم، عدم تقارن داریم، به هر حال اینی که بخوایم همه رو به صورت واحد یک جا، این یک نقطه ضعف تلقی میشه. یه خانه‌های ورزش روستا داریم، فکر کنم نزدیک 8000 خانه ورزش روستا.
درست. فکر کنم یه توضیح یه پرانتزی رو آقای دکتر جعفری باز کنن راجع به این مسئله که رد نشیم ازش. آقای دکتر مقدم ببخشید.
فرمایشات آقای دکتر جناب نوروزی، من این نکته رو استدعا دارم، چرا که خب ما پروژه‌های نیمه تمام داریم.
بله.
نمیخوام جسارتی داشته باشم، آیا همه این پروژه ها بر مبنای یک نگاه علمی و منطقی و بر مبنای نیازسنجی انجام شد، یا جسارت بکنم سفارش من بود؟ ما باید این رو تعدیل کنیم، انتصاب مدیرانمون، چون اگر قرار بشه پویایی و بالندگی ورزش رو در حوزه های مختلف به ویژه تو بخش مناطق محروم باید مبتنی بر یک نگاه منطقی تر، قطعا همه دوستان از منطق و درایت بالایی برخوردارن، ولی من این هم واقفم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعضی مواقع اجتناب ناپذیره، خواست مردمشونه که مثلا استخر داشته باشن. یه زمانی من روستایی رفتم محمد آباد از توابع شهرستان ریگان،
بله،
کل روستا 1000 نفر نبود، درخواست سالن داشتن.
برای چی؟
بعد درخواست استخر. یعنی استخر برای روستای من نمیگم حق قانونی تک تک آهاد مختلف جامعه است،
مطالبهشون استخر،
ولی مبتنی. اصلا من بهشون گفتم اصلا درست نگهداری این کلی برای شما مشکل سازه. بعد مدیر وقت تشکیلات هم گفت که آره، چون بعضی موقع احساسی تصمیم میگیریم. ما میخوام بگم ما باید با توجه به محدودیتی که در بحث منابع مالیمون داریم به صورت منطقی بهره‌وری عالی داشته باشیم. و از همه مهمتر این که خب این اولویت بندی که انجام باید بشه بر